بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 104، صفحه 139، تاریخ 9 اردیبهشت ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله تعالی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا علی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ومنها ما دل على وجوب الرجوع الى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة الى اهل الاستفتاء وروايتهم بالنسبة الى اهل العمل بالرواية، مثل قول الحجة عجل الله فرجه لإسحاق ابن يعقوب على ما في كتاب الغيبة للشيخ. فهتر دليل الدوم از ادله حجیت خبر واحد بود، یعنی روایات متواتره. فرمودند 4 طایفه روایت داریم که این 4 طایفه روایت متواترند و مفید علم و مدلول و مضمون همشون با لسانهای مختلفی که دارند یک معنا رو ثابت میکنه و اون معنا این است که خبر الواحد حجت. طائفه اول و دوم از این روایات رو خوندیم. طائفه سوم از این روایات یه سلسله روایات است که به طور عموم این روایات دستور می‌دهند که رجوع به عالم و ثقه و راوی واجب است و انسان باید در فتوا به عالم مراجعه کنه و در اخذ روایت به راوی ثقه مراجعه بنماید. و کیفیت استدلال هم معلوم است، اگر خبر واحد حجت نباشد رجوع ما به روات و اخذ حدیث از روات یک کار لغو و باطلی خواهد بود. و ائمه معصومین ما رو مأمور به کار باطل نمی کنند. چند روایت رو اینجا ذکر می کنند. یکی روایت مشهور از حضرت حجت سلام علیکم عجل الله تعالی فرجه الشریف و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم. بله بله. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. صدر این روایت در رابطه با حکم و مسائل شرعی است، یعنی مقام فتوا، لکن ذیل روایت یه ملاک کلی به دست می دهد. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، راویان خبر قول و گفتارشون حجت است. مطلقا دیگه وقتی قول حجت شد فرق نداره که حکم شرعی بیان کنه و چه روایت نقل کنه. البته در این روایت شرایط ذکر نشده که راوی حدیث چه شرایطی داشته باشه. روایت بعدی مطرح می‌فرمایند که این روایت شرایط رو هم تا حدی میشه ازش استفاده کرد. روایت این است، امام علیه السلام می‌فرمایند اگر واقعی براتون اتفاق افتاد روایتی از زبان شیعه وجود نداشت، اگر اهل سنت حدیثی از حضرت امیر داشتند و حدیث معارض نداشت از شیعه، میتونید به روایت اهل سنت هم عمل بنمایید. معلوم میشه راوی ممکنه عادل و مؤمن نباشه. از اهل سنت هم اگر باشه با این شرایط میشه روایتش رو قبول کرد. روایت سوم یه حدیث خیلی مفصلی است، حدیث در احتجاج تبرسی از امام صادق علیه السلام نقل شده. در ذیل آیه شریفه و منهم امیون لا یعلمون الکتاب، خداوند در این آیه مذمت کرده است یهود رو که چشم بسته از علماشون تقلید میکنن. راوی سوال میکنه از امام صادق، میگه آقا چه فرقی است بین عوام شیعه و عوام یهود؟ که عوام یهود اگه از علماشون تقلید کنن مذمت میشن، لکن مردم عوام شیعه دستور دارن که از علماشون تقلید کنن. امام علیه السلام می فرمایند مردم یهود از علمایی تقلید می کردند که اهل دروغ، و رشوه و مال حرام رو استفاده می کردن و انواع گناهان رو مرتکب می شدن. مردم می دیدن و باز هم از اونا تقلید می کردن. لذا مذمت شدن. لکن شیعیان ما دستور دارند از عالمی تقلید کنند که مطیع امر مولا، مخالف با هوای نفس و محب دنیا نباشد. و الا اگر شیعیان پیرو عالمی باشند که این صفات رو نداشته باشد، اونها هم مثل عوام یهودند و همون مذمت ها رو دارند. در پایان امام نکته ای رو تذکر می دهند که به درد بحث ما می خورد. می فرمایند بعضی از روایات روایات صحیح ما رو گرفتند و با اکاذیب، یعنی روایات باطل، مخلوط کردند. اینها رو در نزد مردم مطرح کردند. ما از اینها بیزاریم، حرف اینها حجت نیست، لکن عالم و راوی که ثقه باشد، متحرز از کذب باشه، به علم و به روایت او باید عمل نمود. این روایت دلالت میکند بر این که اگر راوی متحرز از کذب باشه، یعنی دروغ نگه، روایت و حدیثش حجت خواهد بود. این تا اینجای روایت که مقدار توضیح داشت عرض کردیم. حرفای دیگه هست از رو تطبیق میکنیم میخونیم دیگه، مطلبی در این قسمت نداره. و منها ما دل على وجوب الرجوع الى الرواة و الثقات و العلماء. طائفه سوم احادیثی است که دلالت میکند بر وجوب رجوع به رواة و ثقات و علماء. اینجا دقت کنید فرق بین این طائفه و اون طائفه قبلی. در اون طائفه قبلی ائمه معصومین تک تک اصحابشون رو به بعضی از رواة ارجاع میدادن، میفرمودن برو از زراره بپرس، برو از محمد ابن مسلم بپرس. ولی در این طائفه مطلب کلی میشه، امام اسم کسی رو نمیبرن، خطاب به همه شیعه میفرمان برید از رواة و برید از علما احکام شرعی و احادیث رو یاد بگیرید. خطاب شخصی نیست، خطاب کلی است. مادل روایاتی است که دلالت میکند بر وجوب رجوع به رواة و ثقات و علما علاوه چنین یظهرونه، به شکلی که ظاهر میشود از این قسم از روایات عدم فرق بین فتوای علما به نسبت به اهل استبدا و تقلید و روایات علما به نسبت به اهل عمل به روایات. یعنی فرقی نداره، انسان برای اخذ فتوا هم به عالم مراجعه کنه، برای اخذ روایت هم به راوی و ثقه مراجعه کنه، هر دو شامل میشود. مثل قول حجت علیه السلام به اسحاق ابن یعقوب، چنانچه در کتاب غیبت شیخ طوسی و اکمال شیخ صدوق و احتجاج تبرسی هست، و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى رواة حدیثنا. این کتاب مرحوم تبرسی احتجاج، بعضی از مؤلفین بزرگ حتی اشتباه کردن، این کتاب رو نسبت دادن به مرحوم ابی علی تبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان. چنین نیست، این کتاب مال یکی دیگه از علمای شیعه است به نام ابی منصور تبرسی. کتاب احتجاج دو جلده، کتاب بسیار خوبی است، دوستان مطالعه کنن. استدلال‌های ائمه معصومین رو که بر علیه معاندین و غیره داشتن تو این کتاب نقل کرده، مال ابی منصور تبرسی از علمای بزرگ شیعه، تقریبا معاصر با ابی علی تبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان، اواخر قرن 4 و اوائل قرن 5 هجری بوده ایشون. و اما الحوادث الواقعه ترجع فیها الى رواة حدیثنا، در حوادثی که براتون اتفاق میفته رجوع کنید به رواة حدیث ما. فانهم حجتی علیکم، اونها حجتند بر شما، و انا حجت الله علیهم، منم حجت خدا هستم بر اونها. فانه لو سلمه، اگر ما قبول کنیم ان ظاهر الصدر، این که ظاهر قسمت اول روایت که همون و اما الحوادث الواقعه باشه، مراد حادثه هایی است که اتفاق میفته، مراد احکام شرعی است که برای انسان حادثه به وجود میاد حکم شرعیشو نمیدونه. درست صدر آیه اختصاص دارد به رجوع در حکم وقایع به رواة، یعنی مقام فتوا استفتاء از اونها، الا ان التعلیل به انهم حجته، الا اینکه امام علت آوردن که اون رواة حجت هستن از طرف امام علیه السلام، یدل علی وجوب قبول خبرهم، دلالت میکند بر این که قبول خبر این رواة هم واجبه. کسی که حجت باشه، قولش حجت باشه، فرق بین روایت و نقل، بین نقل روایت و بین فتواش نخواهد. و مثل روایتی که حکایت شده از کتاب عده از قول امام علیه السلام، اذا نزلت بكم حادثتون لا تجدون حکمها فيما روی عنا، حادثه‌ای براتون اتفاق افتاد پیدا نکردید حکمش در روایات ما، فنظروا الى ما رووه عن علی علیه السلام، نگاه کنید به اون چرا که عامه از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کردن. دل علی الاخذ به روایات شیعه، این حدیث دلالت میکند بر این که میتوان اخذ کرد اولا به روایات شیعه، چون میفرماید حادثه اگه براتون اتفاق افتاد حکم میشه در روایات ما پیدا نکردید، پس معلوم میشه وظیفه اولیه اینه که به روایات شیعه مراجعه کنید، پس روایات شیعه شدن حجت. و همچنین بر روایات العامه میشه به روایات عامه هم استدلال نمود، مع عدم وجود المعارض من روایات خاصه، با اینکه معارضی از روایات خاصه وجود نداشته باشه. حدیث سوم، مثل حدیثی که در احتجاج طبرسی از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده، در ضمن قول خداوند که فرموده بعضی از یهود امی هستند، عوام هستند که عمل نمی کنن به قرآن بلکه دستور می گیرن از علمای خودشون. آیه مفصل، من انه قال رجل، حدیث اینه، مردی به امام صادق چنین گفت، فاذا کان هؤلاء القوم من اليهود و النصارى، اگر این گروه از یهود و نصارا نمیشناسن قرآن، نمیشناسن کتاب خودشون رو، الا بما یسمعونه من علمائه، مگر به اون چرا که میشنون او را از علمای خودشون، لا سبیل لهم الى غیره، خب عوام هستن نمیتونن وظایف خودشونه بشناسن مگر از طریق این علماشون، راهی نیست برای این قوم به غیر اون سماع از علما، هیچ راه دیگری ندارن، باید برن از علما دستوراتشونه بشنون. و کیف ذمهم به تقلیده، پس چجوری خداوند مذمت نموده این قوم را به تقلید کردن از علما، و القبول من علمائه، و این که بیان قبول کنن از علماء خودشون، و هل عوام الیهود الا کعوامنا، و آیا عوام یهود نیستن مگر مثل عوام ما، یقلدون علماءهم، از علماشون تقلید میکنن، فان لم یجز لاولئک القبول من علمائهم، پس اگه جایز نباشه برای این یهودیا قبول از علماشون، لم یجز، بله، پس اگر جایز نباشد برای این عوام ما، عوام شیعه، بله، قبول از علماشون، لم یجز لها اولئ القبول من علمائهم، برای اونام قبول از علماشون جایز نیستش. یعنی میخوان بفرمان خلاصه ملازمه است، اگر عوام ما نمیتونن از علماشون تقلید کنن، پس عوام یهود هم بله نمیتونن تقلید کنن، ولی اگه عوام ما میتونن تقلید کنن از علماشون، چه فرقه؟ عوام یهود هم میتونن از علماشون تقلید کنن. امام جواب دادن، فقال علیه السلام، بین عوامنا و علمائنا و بین عوام الیهود و علمائهم فرق من جهت و تسلیت من جهت، بین عوام ما شیعه و علمای شیعه و بین عوام یهود و علمای یهود از جهتی فرق است و از جهتی تساوی است، اما من حیث استوى، اما از اون جهتی که مساوی هستن، فإن الله تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم، اگر اون جهت تساوی رو حساب کنیم که بعداً توضیح میدن که عالمی در بین شیعه باشه که متحتک باشه، خودش عامل نباشه، حریص بر دنیا باشه، موافق هوای نفسش عمل کنه، همین مشکل اینجا هم هست، پس از این جهت مساویان، اما اگر عالمی باشد که اون صفاتی رو که بعداً امام میفرمایند داشته باشه، وظیفه عوام است که از او تقلید کنه، اما من حیث استوى، اما از او جهتی که مساوی هستند، پس به درستی که خداوند مذمت نموده از عوام ما رو به تقلیدشون علمایشون را، علمایی که مکب بر دنیا باشن، کما ذم عوامهم به تقلیدهم علماءهم، همین ملاک اینجا هم هست، چنانچه مذمت نموده عوام یهود رو بیم که تقلید میکنن از علماشون، و اما من حیث ترقو فلا، اما از اون جهتی که فرق واقع میشود بین علمای ما با علمای یهود، دیگه این مذمت وجود نداره. خب این مبهمه، قال راوی میگه بیان لی ابن رسول الله، و توضیح بدید برای ما جهت تساوی چیه، جهت تفرقه چیه. قال امام فرمودن، ان عوام الیهود قد عرفوا علماءهم بالكذب السری، عوام یهود می شناختن علمایشون رو به کذب سری، می دونستن صریحا دارن دروغ میگن، و به اکل الحرام و به این که حرام خوری می کردن و عرض کنم که رشوه می گرفتن، و به تغییر الاحکام عن وجهها، احکام شرعی رو از صورت خودش تغییر می دادن، به شفاعات، با شفاعت ها، پارتی بازی ها، همچنین و نسابات با نسب ها، اگر یک کسی دوستشون بود، رفیقشون بود، قوم و خیششون بود، حکم رو نسبت به او اجرا نمی کردن. همچنین با مصانعات، مرحوم طریحی در مجمع البحرین می فرماید مصانعه ان تفعل لغیرک، یک کاری برای غیر خودت انجام بدی به این خاطر که او هم بعداً برای تو کاری انجام بده، یک کاری برای او انجام بدی، ان تفعل لغیرک فعلا لکی یفعل لک مثله، کاری برای او انجام بدی تا اینکه بعد او هم کاری برای تو انجام بده. و باز شروع میکنن خصوصیات دیگر علمای یهود رو بیان میکنن، میفرمایند و همچنین عرفوهم، یهودیان میشناختن علمایشون رو به تعصب شدید الذی یفارقون به ادیانهم، به تعصب شدیدی که این تعصب شدید باعث میشد گاهی جدا بشوند به سبب این تعصب از دینشون، یعنی به خاطر تعصب گاهی دست از دینشون هم عرض کنم که بر میداشتن. و انهم اذا تعصبوا، و این که اون علمای یهود وقتی تعصب، وقتی عصبیت نسبت به فردی نشون میدادن، ازالوا حقوق من تعصبوا علیه، زائل میکردن حقوق کسی را که متعصب میشدن بر علیه او، اگر نسبت به کسی حساسیت نشون میدادن تمام حقوقش از او میگرفتن. از این طرف و باز عطا میکردن مالا یستحقو، عطا میکردن چیزی را که طرف استحقاق او را نداشت، من تعصبو له، کسی که به نفع او تعصب میکردن، کسی رو که دوستش داشتن، کسی رو که از خط اونها بود، کسی رو که طرفدار اونها بود، بهش حقوقی رو میدادن که به هیچ وجه صلاحیت و اهلیت اون حقوق رو نداشت. من اموال غیرهم، پولای دیگران رو به او میدادن. و ظلمهم من اجلهم، ظلم میکردن به دیگران به خاطر این من تعصبو له. و همچنین علموهم، مردم میدانستند یهودیا علمای خودشون را، که یقارفون المحرمات، یقارفو یعنی کسی که هجوم میاره به یه چیزی، سعی میکنه مشتهاشو پر کنه از اون، یقارفون المحرمات، هجوم به محرمات میآوردن. یقارفو فرقی نداره، هر دوش یکیه، هر دو باشه یکیست، یقارفو به این معناست یه تقارفون. و انهم بله اذا تعصبو بله و اعطوا ما لا يستحقه بله و علموهم يقارفون المحرمات و باز و استروا بمعارف قلوبهم و مستر بودند با شناخت دلشون، یعنی دقیقاً به حالت ضرورت رسیده بود شناختشون. عوام یهود میدانستند الا ان من فعل ما يفعلونه فهو فاسق، به حالت ضرورت بود این شناختشون، میدانستن کسی که این کارا رو انجام بده فاسقه. ما یجوز ان یصدق علی الله، جایز نیست که تصدیق بشه بر خداوند، یعنی واسطه بین اونها و خدا باشه. ولا علی الوسائط بین الخلق و بین الله، جایز نیست به عنوان واسطه شمرده بشه بین خلق و بین خدا، با این که میدانستن از اونها تقلید میکردن. فلذالک ذمهم لما قلدوا من عرفوا، به این جهت خداوند مذمت نمود اون عوام یهود را، چون تقلید میکردن کسانی را که میشناختن. و من علمو، کسانی که میدانستن انه لا یجوز و قبول خبره، قبول خبرش جایز نیست، بلا تصدیقی، تصدیقش جایز نیست، بلال عمل به ما یعدیه الیه، و عمل کردن جایز نیست به اون چی که می آورد او را به سوی این عوام. امن لم یشاهدوه، از اون کسی که ندیدن او را، یعنی این عالم وقتی از ذات مقدس حق که این مردم خدا رو ندیدن یک حکمی رو برای اینا نقل میکنه، باید تصدیقش نکنن. و وجب علیهم ان نظروا به انفسهم، خودشون واجب است دقت کنن فی امر رسول الله صلی الله علیه و آله، خودشون لازمه تورات و انجیل رو بگذارن، صفات پیامبر رو از روی تورات و انجیل به دست بیارن، تطبیق کنن با وجود گرامی رسول الله، نه اینکه علماشون هر چی گفتن عرض کنم که قبول کنن و تقلید کنن. اذ کانت دلائله اوضح من ان تخفا، زیرا دلائل و نشانه های پیامبر واضح تر از این بود که مخفی بماند بر کسی و اشهر من ان لا تظهر له، مشهور تر از این بود که براشون ظاهر نشه. در سیرت النبی داریم گاهی پیامبر از یک جایی، از یک قریه قبیله از یهودیان عبور میکردن، حتی نشانه های ظاهری پیامبر اونچنان واضح و روشن بود که به یک بار تمام مردم این قریه ایمان می آوردن، با سواداشون بی سواداشون عواماشون همه به یک بار جمعیت انبوه ایمان می آوردن. خب این علائمی که اینقدر ظاهر و آشکار بوده، چرا برن از علماشون تقلید کنن که نتیجه این شود که به همون دین فاسد قبلیشون باقی بمانن؟ نه خودشون برن دقت کنن، علائم رو ببینن، ایمان بیارن. حالا تطبیق میکنن با این امت، میفرماین امام صادق و کذالک عوام امتنا، همچنین عوام امت ما، اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، اگر از فقهاشون شناختن فسق ظاهری رو، دیدن مرتکب فسق ظاهری میشن و عرض کنم که تعصب شدید دارن و تکالب علی خطام دنیا و هجوم میآورن بر این جیفه های دنیا و حرامها، اموال حرام رو میگیرن و اهلاک من یتعصبون علیه، بر علیه کسی که تعصب داشته باشن او رو هلاکش میکنن، و این کان لاصلاح امرهی مستحقا، ولو این شخص مستحق اصلاح امرش باشه. از این طرف و طرف رو به بر و احسان دارن، یعنی باز هجوم میارن. طرف رو معناش بله اینه که پرندهی که بالاشو میگسترانه اون جوجه و بچهشو زیر بالهاش جمع میکنه. حالا امام تشبیه میکنن، میفرماین اگر دیدن عالمی ترفرف به بر و احسان داره، یعنی بالهاشو باز میکنه، علامن تعصب له، نسبت به کسی که به نفع او تعصب داره بالاشو باز میکنه، تمام خیرات رو به او میرسانه، وین کان للازلال و الاهانت مستحقا، ولو اون فرد برای ذلت و اهانت مستحق باشه، ولو اون فرد فرد صالحی نیست، اون فرد فردی است که باید ذلیل بشه، ولی این عالم او رو عزیزش میکنه. فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقها، کسی که تقلید کنه از عوام ما مثل این فقها را، فهم مثل اليهود، پس اونها هم مثل یهودی ها هستن، الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد، خدا اونها را مذمت نموده به تقلید فسقه فقهاشون. فاما من كان من الفقهاء سائنا لنفسه، اما اگر فقیهی حافظ نفسش باشه، سائن نفسش باشه، حافظا لدینه، دین خودش رو حفظ کنه، مخالفا على هوا، بر علیه هوای نفسش مخالف باشه، مطیعاً لامر مولا، مطیع امر مولاش باشه، فللعوام ان یقلدو، عوام باید از او تقلید کنن، این مهمه. و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء شیعه، چنین نمیشوند مگر بعضی از فقهاء شیعه، لا جمیعه، همه فقهاء شیعه چنین نیستن. فاما من رکب من القبائح والفواحش مراکب فسقت فقهاء العامه، از اما کسی که از فقهای شیعه سوار بر مرکب قبائح و فواحش بشود، همانند مراکب فسقه فقهای عامه، چون که فقهای فاسق عامه سوار بر این مرکب عرض کنند که قبائح و فواحش میشن، فلا تقبلوا منهم عنا شیئا، هیچی از اونها قبول نکنید از طرف ما، ولا کرامت، اونها اهل کرامت و بزرگواری و احترام نیستن. از اینجا وارد بحث حدیث میشن، و انما کثرت تخلیط فی ما یتحمل عنا اهل البیت لذلک، میفرماین همانا زیاد میشود، زیاد شده مخلوط کردن حدیث در اون چی که متحمل میشون رواد از ما اهل البیت لذلک، به خاطر همین مسائلی که ما گفتیم، به خاطر همین که بعضی از فقها هستن که مرتکب قبائح و فواحش میشن، روایات اهل بیت هم مخلوط شده، لان الفسقه يتحملون عنا، فسقه میان پاره از روایات رو از ما تحمل میکنن، میگیرن، و یحرفونه بعصره، همشو تحریف میکنن، حالا لجهله، چون که نادانن، و یزعون الاشیاء علا غیر وجوهها، اشیاء رو میرن بر غیر جای خودش مینهن، لقلت معرفته، چون شناخت ندارن. بعضی ها به خاطر جهل و شناخت، به خاطر جهل و قلت شناخت مرتکب تحریف میشن، و آخرون دیگران یتعمدون الکذب علینا، دروغ عمدی رو به ما نسبت میدن، لیجروا من عرض دنیا، تا این که بکشانن به سمت خودشون از متاع دنیا، ما هو زادهم الی نار جهنم، چیزی که نتیجتاً وقود اونها به نار جهنم میشه، چیزی که باعث لذت اونها هم نیست، اونها رو به جهنم میکشانه. و منهم قوم نصاب، و بعضی از خسقه هم قوم ناسبی هستن، یعنی دشمن ما هستن. لا یقدرون علی القدح فینا، نمیتونن با کمال صراحت ما رو قدح کنن. و یتعلمون بعض علومنا صحیحه، نمیتونن مکتب شیعه رو از ریشه ابطال کنن، میان بعضی از علوم صحیح ما رو یاد میگیرن. فیتوجهون عند شیعتنا، میان افراد وجیه المله میشن در نزد شیعیان ما. بعد و ینتقصون بنا عند اعدائنا، پیش دشمنان ما نقص ما رو میگن. ثم یضیفون الیه اضعافه، بعدم اضافه میکنن به اون چه از علوم ما یاد گرفتن چند برابرشو، و چند برابر چند برابرشو از آف از آف رو، من الاکازی به علینا، از دروغ گفتن بر ما، التی نحن برعا و منها، اون چنون اکازیبی که ما از اونها بیزاری. خب نتیجه فیقبله المستسلمون من شیعتنا علا انه من علومنا، پس قبول میکنن همین اکاذیب رو مستضعفین از شیعیان ما، کسانی که استضعاف فکری دارن، کسانی که مبنای فکری درستی ندارن، به ظاهر این نقلها گول میخورن، قبول میکنن. علا انه من علومنا، خیال میکنن اینها از علوم ماست. ازلو و ازلو، گمراهند و گمراه میکنن. این جمله خیلی عجیبه، اولائک ازر على ضعفاء شیعتنا من جیش یزید، اونها ضررشون بر ضعفای شیعه ما از لشکر یزید، لعنه الله بر حسین بن علی علیه السلام، بیشتر ضرر اینها از ضرر لشکر یزید بیشتر است. دل هذا الخبر الشریف اللائق منه آثار است. اینجا یه نکته رو عرض کنیم بعد عبارت دوباره شد. این حدیث به قول مرحوم شیخ انصاری از خود حدیث آثار صدقش نمایانه، یعنی خود این عبارات دال بر این است که خلاصه این حدیث از زبان معصوم صادر شده است. این حدیث در رابطه با فقها و کسی که تو خط فقه و تو خط علم اهل البیت هست، ملاک عنوان میکنه، ملاک رو مطرح میکنه. فقیهی میشه ازش اطاعت کرد که صائن نفسش باشه، مخالف با هواش باشه، مطیع امر مولاش باشه، در اون عبارت بالاتر تکالب بر خطام دنیا نداشته باشه، یعنی جیفه دنیا پیش چشمش ارزش نداشته باشه، دنیا محبوب او نباشه. از همچه عالمی میشه حمایت کرد، از همچه عالمی میشه تقلید کرد، و از همچه عالمی میشه ترویج کرد. و علمای شیعه که امروز نوشته هاشون، کتاباشون در دست ما هست، زندگانی تک تک اینها رو نگاه کنید، ببینید بی خود اینها بزرگ نشدن، بی خود کتاباشون امروز دست به دست نمیگرده، بی خود امروز در رأس فقهای شیعه به عنوان مجتهد و عالم مطرح نشدن. تمام این ملاک ها رو داشتن که به اینجا رسیدن، و الا سیره مستمره شیعه است. هر عالم هر قدر به مرحله بالای علمی برسه، اگر این صفات رو نداشته باشه، خلاصه در بین مردم به عنوان یک فرد مطلوب تا آخر جا نمیفته و آخر الامر رسوا میشه. شما نگاه کنید استاد الکل مجسمه قدس و معنویت و تقوا، مرحوم شیخ مرتضای انصاری صاحب کتاب رسائل، زندگانی ایشون رو مطالعه کنید، انسان بهت و حیرتش میبره. زندگانی شخصی ایشون چجور بود؟ در مقابل اموال عمومیشون چی کار میکردن؟ زندگانی دنیاییشون چطور بوده؟ انسان تعجب میکنه. گاهی وقتی زندگانی حضرت امیر و ائمه معصومین گفته میشه، بعضی میگن آقا ما نمیتونیم اونجوری باشیم. و اونجوری نمیتونیم باشیم. ولی شیخ مرتضای انصاری ها که معصوم نبودن، حضرت امام امت قدس الله روحه الزکیه، اینها که معصوم نبودن، مثل اینها که میتونیم زندگی بکنیم. مرحوم شیخ انصاری چجور زندگی میکردن؟ در شرح حالشون مطالب عجیب و غریبی نوشتن که واقعا برای همه ما درس. سالی در وقتی که ایشون مرجعیت عامه شیعه رو داشتن، سالی حداقل 200,000 تومان اون وقت که امروز اگر حساب کنیم قریب 200 میلیون تومان میشه، یعنی اینقدر ارزش داشته. سالی قریب 200 میلیون تومان به یک عالم وجوهات شرعیه میرسیده. وقت زندگانی شخصی خودش چجور بود؟ زندگانی شخصیش چجور بود؟ در مقابل دوستان خودش چجور برخورد میکرد؟ اینو نوشتن افراد معتبر. مادر شیخ انصاری میاد بیشون میگه برادر بزرگ شماست، عالم فاضلی است، شیخ منصور انصاری. زندگانی که ایشون به شدت مشکل و قرین رنج و فاقه و بدبختی، چرا یه مقدار از این وجوه شرعی دستون هست بیشون بیشتر نمیدی؟ کلید بیت المال رو میگیره به دست مادرش، میگه مادر اگر تو میتونی فردا جواب خدا رو بدی، حساب سختی در پیشه، اگر میتونی جواب خدا رو بدی کلید دست تو، برو هرچی پول میخوای برداری به برادرم بده. من که نمیتونم جواب خدا رو بدم، پیش چشم من همه فقرا مثل دندانهای شام مساوی هست، من نمیتونم به برادر خودم بیشتر از اون فقیر دیگه بدم. اگه تو میتونی و این جرأت رو داری، برو بردار از این اموال الله هرچی میخوای به او بده. یا خانم ایشون نوشتن میاد بیشون میگه این رخت خواب گوشه خانه است، یه چادر شبی چیزی نیست که روش بندازیم. مردم افراد مختلف میان رخت خوابام کهنه قدیمیه، میبینن بده، یه پولی چیزی بدید یه چادر شب بخریم روی رخت خواب بندازیم. چون میفهمم پول ندارم بدم، این اسرافه. دقت کنید، این اسرافه، مصداق بارز اسرافه. من نمیتونم از وجوه شرعیه به تو بدم که یه چادر شب بخری روی رخت خواب بندازیم. هر چی اصرار میکنه شیخ بشه، میره از گوشت خونشون روزی 3 سیر گوشت مرحوم شیخ پول میدادن برای خونشون بخرن. این خانم میره روزی 2.5 سیر گوشت میخره، بعد از مدت یه مقدار پولا رو جمع میکنه یه چادر شب میخره. مرحوم شیخ از درس میاد نگاه میکنه، میرن چادر شب نو رو رخت خواب انداخته، صداش میزنن از کجا خریدی؟ من که پولی بهت ندادم. نه پول از جایی رسید، اصرار میکنه. از کجا؟ میگه برای روزی 2.5 سیر گوشت، 1.5 سیر گوشت من مقدار کنار میذاشتم، کمتر میخریدم، یه چادر شب رو میخرم. مرحوم شیخ گریه میکنن، بلند میشن، میفرمان ای وای، من حساب کرده بودم، خیال میکردم حد اقل غذایی که ما میتونیم بخوریم 3 سیر گوشته، حالا فهمیدم با 2.5 سیر گوشتم خونه ما اداره میشد. و دستور میدم میفرمان از این بعد روزی 2.5 سیر گوشت بگیریم، چادر شب هم برید تسبیل. برخورد یک عالم و زندگی یک عالم که تکالب بر خطام دنیا نداره، دنیا براش ارزش نداره. وقت بی خود نیست، این کتاب سالهای سال میگرده، علما و فقها و مجتهدین به سرحد اجتهاد که میرسن مبنای کار کتاب رسائل و نظریات شیخ انصاری قرار میگیره. اینا بی جهت به اینجا نرسیدن. یا او عالم دیگه نقل میکنه، میگه خانم شیخ انصاری رفتن پیش یک عالم از علمای نجف، گفتن مرحوم شیخ سخت میگیره این عرض کنم که معیشت رو بر ما، پول کم میده به ما، زندگیمون سخته، مشکله، با این همه اموالی که دست ایشونه شما یه چیزی بهشون بدید. این عالم میاد منزل مرحوم شیخ انصاری، صحبت میکنه، حرف میزنه که آقا اینجور که نمیشه، به این شکل نمیشه، پول دست شما از زن و بچه باز زنده بمانن زندگی کنن، حرفاشو میزنه. مرحوم شیخ هیچی نمیگه. روز مخصوصی که خانمشون لباس میشوره بهشون میگن که این لباسا رو که شسته اون آبهای چرک و دور نریز بیاد. خانم جمع میکنه که زرد یا آبهای چرک رو میاره و مرحوم شیخ میفرمان بردا بنوش. که آقا این آبهای چرکی اصلا نگاه نمیخواد بهش بکنه، بردارم بنوشن. ایشون میفرمان تمام این پولایی که دست منه نگاه که بهش میکنم مثل این آبهای چرک، یعنی دلم نمیخواد بهش نگاه کنه. وقتی میگید پول بیشتر بده به ما، مثل اینه که من از این آبای چرکی بنوشم. چطور تو دلت نمیاد از این آبای چرکی بیاشم بنوشم؟ من این پولایی که دستم اینجوریه. اگر به اون درجه عالمی رسید، خودشو از ابتدای کار یه جوری تربیت کرد، زندگی خانوادگیشو به شکلی پیش برد که اینجور دیدگاهی نسبت به مال دنیا داشته باشه به جایی میرسه. اگر به این شکل نباشه یقین بدانید علمم ارزشی نداره. یعنی به هر پایه علمی که برسید در مقابل دنیا میلغزی، ولو مجتهد بشین ولو مرجع تقلید بشین، با یک حرکت میریم به سمت دیگران و بعد فاجعه برای خودمون و برای مردم درست میکنیم. پس ملاکی که از این روایت استفاده میکنیم برای فقها این ملاک هست که واقعا زندگانی بزرگان دینی رو مطالعه کردن، حالا بزرگان متقدم بزرگان متأخرین رو مثل حضرت امام، زندگانی ایشون رو زندگانی شخصی ایشون رو به دقت مطالعه کردن، خیلی خیلی درس برای ما داره که واقعا از خدا میخواییم که خدا بهمون توفیق بده که در حدی در راه اونا قدم برداریم. خب بگذاریم دل هذا الخبر الشریف اللائح منه آثار السحر، این خبر شریفی که ظهور دارد از این خبر شریف آثار السحر دلالت میکند علا جواز قبول قول من عرف به تحرز عن الکذب، جایز قبول کنیم قول کسی را که شناخته شده است به تحرز از کذب، کسی که دروغ نمیگه قول او رو میشه قبول کرد. و امکان ظاهر او، ولو ظاهر این حدیث اعتبار عدالت بلکه مافوق عدالت هست، این تکالب بر خطام دنیا نداشته باشه، تعصب نداشته باشه، به دوستان خودش محبت بیشتر نکنه، اینا موقوق عدالت هست، ولی اون چی از این حدیث ظاهر می شود اینه که تحرز از کذب برای قبول خبر کافیه. لکن المستفاد من مجموعه، لکن اون چی استفاده می شود از مجموعه این حدیث ان المناط فی التصدیق، ملاک در تصدیق قول مخبر و بعد تحرز من الکذب، دوری جستن از کذب است. فقط فهم اشاره به اینه که از این روایت نمی‌تونیم این ملاک رو استفاده کنیم. واقعا ما باشیم و این روایت ملاک در این روایت اینه که اگه کسی تالی تل و معصوم بود قولش قبوله و الا قولش قبول نیست. ملاک تحرز از کذب تنها نیست. مثلا وقتی اونجا نقل میکنه اگر عرض کنم که عوامی از عوام ما بیاد از عالمی تقلید بکنه که تکالب بر خطام دنیا داشته باشه، این درست نیست، مال حرام بخوره درست نیست، پس معلوم می شود ملاک قبول تنها تحرز از کذب نیست، بلکه ملاک قبول همون عدالت و موقوق عدالت است که الان خودشون فرمودن. خب این حدیث تنها تمام شد. و مثل ما عن ابی الحسن علیه السلام فی ما کتبه بود جوابا عن السؤال، از امام علیه السلام سوال کردن که امن نعتمد علیه فی الدین، به چه کسانی در دینمون اعتماد کنیم؟ قال، امام فرمودن اعتماد کنید در دینتون علا کل مسنن فی حبنا، کسی که سنش زیاد در حب ما، سالهای زیادی رو در محبت ما صرف کرده، کثیر القدم فی امرنا، خیلی قدیمیست در امر ما، یعنی از سالهای زیادی محب ما بوده و عرض کنم که مکتب حق رو میدانستن. و قوله علیه السلام فی روایت اخرى، حدیث دیگری داریم لا تأخذن معالم دین که من غیر شیعتنا، دستورات دینی رو از غیر شیعیان ما نگیر، فإنک ان تعدیتهم، اگر تجاوز کردی از غیر شیعیان ما اخذت دینک من الخائنین، دینت رو از خائنین گرفتی، الذین خانوا الله و رسوله، کسانی که به خدا و رسول خیانت کردن، و خانوا اماناتهم، و امانات خدا رو خیانت کردن، انهم اؤتمنوا على كتاب الله، اونها امین شمرده شدن بر کتاب خدا، فحرفوه و بدلوه، کتاب خدا رو تغییر و تبدیل دادن، و ظاهرها و ان کان الفتوا، ظاهر این حدیث ولو بحث فتواست، اخذ نکن معالم دینت را، الا ان الانصاف شمولها للروایت بعد التأمل، الا این که انصاف اینه که میگیم این روایت این حدیث شامل نقل خبرم میشه بعد از تأمل، چون این حدیث ملاک کلی به دست میده. وقتی خلاصه در مقام اخذ فتوا انسان از شخص خائن نمیتونست فتوا رو اخذ کنه، پس در مقام روایت هم از شخص خائن نمیتونه روایت رو اخذ کنه، کما تقدمه در روایت سابقه. نه مراد از تحریف اینه که در قرآن مراد اهل سنت دیگه، تحریف کردن، یعنی تفسیر قرآن رو تحریف کردن. خدا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حضرت رسول تفسیر کرد، اولی الامر یعنی ائمه معصومین، اونا تحریف کردن، گفتن اولی الامر یعنی کل طاغوته، هر طاغوتی، هر حاکمی که بر مردم مسلط بشه اولی الامر هست، باید از اون اطاعت کرد. و ان ظلمک و ان ضرب زهرک، ولو شلاق زد ولو ظلم کرد باید اطاعت کرد. مراد از تحریف این معناست. و مثل ما فی کتاب الغیبه، در کتاب غیبه شیخ طوسی به سند صحیح الی ابی عبدالله الکوفی خادم شیخ ابی القاسم حسین ابن روح، حیث سأله اصحابه عن کتب شلمقانی فقال الشیخ. یه مقدار این حدیث حرف داره، باشه برای جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.